به نظرتون تواضع نشون دادن کجاها خوبه؟
اول از این دور زمونه خیلی کم پیدا میشه.
تواضع؟
آره تواضع دقیقا. موضوع بعدی این که خب دستورات هم اخلاقیه هم دینیه، اینا همه موضوعات به کنار، بله، ولی حلقه مفقوده دوران فعلیمونه. من خودم هر جا احساس بکنم که کسی شدم و بزرگ شدم، همونجا سعی میکنم سرکوب کنم این وضعیت رو. دقیقا. اصلا اجازه ندم.
آقا یه جاهای این تواضع رو ما زورکی به خود طرف میدیم که ازش امتیاز بگیری. شما چقدر ماشاءالله مدیر توانمندی هستی.
خب بستگی به خود مدیره داره دیگه.
چه رئیس خوبی. قربان این اضافه کاری که شما میدی اصلا از سر ما هم زیاده.
خب این نیت
دست و دلبازی.
آره. نیت بدیه.
اصلا این پولایی که حقوق میدی شما صفرش اینقدر زیاده که ما نمیتونیم بشوریم.
آره متاسفانه تو ادارات یه مقدار اینجا باب شده، ولی خود همون مدیر اگر خوب مدیریت بکنه میتونه همونجا با کارمندش صحبت بکنه.
حرفا چی
در ورود نکن. آره بیا بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم، اگر حق بگیر
بشین صحبت کنی.
آره بشین
میگیم که زیاد گرفتی برگرد میفرسه حساب داری.
آره برمیگرده. نه ولی خب اگه هممون، یعنی تک تک آدمای توی جامعه تلاش بکنن که موضوع تواضع رو خیلی دقیق و مهم برای خودشون تلقی بکنن، اجرا بکنن، واقعا خیلی از مشکلات حل میشه.
خب پس میتونیم بگیم به نوعی تواضع اون ضرب المثل قدیمی خودمونه که میگه درخت هر چی پربارتر به اصطلاح سرش رو به پایین تره.
دقیقاً همینه. اصلا تواضع رو از درخت یاد گرفتن فکر میکنم یه الگوی خیلی خوبیه.
کجا تواضع خوب نیست؟
خب ببین اگر که شما دارای یه سری فضیلت‌های اخلاقی خوب باشی بتونی اینو
آقا من خواهم سوء استفاده بکنم، یه جوری میخوام زیر بغل شما اسخای میکنم هندونه بدم، بعد از اون تواضع شما برم یه رانتی یه امتیاز یه امضای طلایی بگیرم.
خب این که دیگه دقیقاً بده دیگه.
شما تواضع کنید بگید نه خواهش میکنم آقا من تو رو درواسی گفتم من اون کارو برای شما
نه
انجام
نه.
بدم.
ببین موضوع تواضع در کنار رو درواسی قرار گرفتن میتونه آسیب زا بشه. این دوتا رو باید از هم دیگه منفک بکنیم و متفاوت از همه. موضوع تواضع توی زندگی فردی میتونه تاثیرگذار باشه و در حقیقت انسانیت و آدمیت رو ارتقا بده، اما توی موضوعات مدیریتی نه. یه مقدار باید رو درواسی بذاریم کنار، یه جایی اصلا تواضع رو بذاریم کنار، با مردم رو راستر صحبت بکنیم، حرفمون رو بزنیم، طرف مقابل هم حساب کار دستش
بیاد. اشاره کردین یه جاهای مثلا خانوادگی، توی خانواده مثلا ممکنه یک پدر و مادر زحمت کش کارمند کارگری باشن، کاسب متوسطی باشن، فرزندی رو بزرگ کنن، تحصیلات عالیه، پزشک متخصص، فوق تخصص، پروفسور، یک مقام منصبت دولتی هم داشته باشه. به نظر شما اونجا اون فرزند نسبت به پدر مادر کارگر خودش باید متواضع باشه یا اینکه نه امرش مشتبه بشه که من خب الان جایگاه هم فرق میکنه، من الان دو تا ماشین دنبالم میان، 6 نفر دنبالم میان، وقت میذارم من 5 دقیقه برم صحبت بکنم. اون تواضع به نظر شما اینجا جایگاه داره؟
اصلا نبودن. دستپوسی پدر مادر اولا بر تمام پست‌های دنیاست. خدمت به پدر مادر از همه مناصب دنیا بالاتر. خاک پای پدر مادر شدن از همه مسئولیت‌های دنیا بالاتره. این اگه فرزند بدونه که چی بوده و چی شده و پدر مادر برای چه کارهایی کردن، چه تلاشایی کردن که به چه جایگاهی رسیده، هیچ موقع فرزند به این فکر نمی‌کنه. بعضی موقع‌ها رودرواسی باعث میشه که فرزند نتونه بره دست پدر مادرش رو یا پای پدر مادرش رو ببوسه. این رودرواسی خوبی نیست. خیلی مستقیم و رک باید بگه من هیچی نیستم، من دست پدر مادرم رو میبوسم و این کار رو انجام بده.
آقا خیلی ممنونم. انشالله مخصوصا جوانای برومند کشورمون که تلاش میکنن به جایگاه‌های میرسن، اینم مد نظر داشته باشن که سالمندان سالمند به دنیا نیومده. موها سفید نبوده به دنیا آمدن، چشما ضعیف نبوده، کمرها خم نبوده و دستا لرزان نبوده. الان اگه در جایگاه توانمندی قرار دارین، فواره چون برافراشته شد بعدش سرنگون میشه. امیدواریم که مراقب رفتارها باشیم. سرکار خانم بزرگی، شنوندای تهران من، لذت بردم از گفتگو با این شهروند محترم. تا فردا و یه گزارش دیگه با شما خداحافظی میکنم.
درود به شما و سپاس. اما همچنان به ما میفرمایید که به نظرتون تواضع نشون دادن کجاها خوبه؟ آقای عباس تاجیک از شهریار نوشتن بهترین حالت تواضع خوشرفتاری است. من در مقابله با دیگران خوش اخلاق هستم و تواضع به خرج.
سلام علیکم، وقت شما بخیر خانم بزرگی. من ندانم اینا چه تواضع و فروتنی، همه تا خوبه در هر حاله تا اون زایی سستواده نکنه. بوده من شاعر میگه افتادگی هموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. حالا نکه آدم تواضع خوبه، فروتنه خوبه، اینطوری آدم محبوب میشه. متوجه ای؟ قربان شما خدا.
سلامت باشید، درود بهتون. آقای شامل ساسانیان همراه فرزندانشون از استان گیلان آسترای زیبا نوشتن تواضع داشتن در همه جا خوبه، متاسفانه بعضی ها از فروتنی و سر به زیر بودن آدم سوء استفاده و خیال بد می کنن. آقای تاجی گذشت اون پیامک دیگه، شما هم بگذارید، نمیدونم نفهمیدیم چی شد، بیخیالش. آقای سینا راننده جره ثقیل هستن. دوستای آقا صادقینا گفتن تواضع یعنی گذشت، گذشتن از حق خود و فرصت دادن به طرف مقابل، نه الزامن گل شد و گل زد. بسلام. خب لیورپول دوستان اعلام کردن از اتاق فرمان که یه دونه گل در دقیقه 79 زد به منچستر سیتی و 1-1 شد نتیجه تا به اینجا. یعنی این جیغی که ناگهان از اتاق فرمان بلند شد مال همین یه دونه گل لیورپول. همیشه ایشالله شاد باشین دوستان، یعنی با یه گل اینطوری شاد میشین. ایشالله خودم میام اصلا روزا روزی یه دونه گل نمیتونم بزنم به منچستر، هیچی، یعنی ایشالله لیورپول بزنه خوشحال شیم.
عرض حضور که این قضیه فروتنی و افتاده بودن و اینها خوبه، منتها این که کی کجا جلوی کی خیلی مهمه. بعضی ها رو هر چقدر هم که شما جلوشون کرنش میکنی، فروتنی میکنی، باز احساس میکنی که اینها انقدر بزرگوارن که اصلا بایدن کم میرسی. بعضی ها برعکسن، یعنی واقعا کافیه نوک سوزنی شما یک کرنشی داشته باشین، یک فروتنی داشته باشین، از بالا آنچنان نگاه میکنن، آنچنان خودشون رو متفاوت از بقیه میدونن که فقط این یک انسان توی کره زمین وجود داره. نمیدونم چرا اینجور شده، خیلی هم زیاد شده متاسفانه آدم ها، و دوبار که بهشون میگی آقای محترم، خانم محترم، اصلا سرشون گیج میره کلن اصلا بیرن توی یه فضایی دیگه. مخلصی از شما.
درود بهتون، عصر شما هم خوش باشه و به خیر. خیلی ممنون که مفصل برامون صحبت کردین و توضیح دادین. توجه من هم به این ولیهایی که در پیامک ها و در تلفن ها هست خیلی جلب شده، یعنی اکثرا دوستان گفتن که خیلی تواضع خوبه به شرط آنکه اینطور باشد و آنطور نباشد. این نشون میده که اگر ما اون طرف مقابلی هستیم که یه وقتی کسی که متواضع هست و فروتن، ما یه وقتی خدایی نکرده به خودمون میگیرم و فکر میکنیم که حالا ما شخصی هستیم و کسی هستیم، باید بیشتر حواسمون رو جمع بکنیم. آقای حسین دارنهال هم از ورامین همون شعری که دوست دیگری برامون گفتند و خواندند رو نوشتند. افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند.
سلام، وقت بخیر. آدم متواضع کسی هستش که کسی در برابرش کاری انجام میده تشکر کنه، نه اینکه مثلا وظیفه اون طرف بدونه که براش کار انجام بده. متشکرم، مرسی، خدا بخیر.
درود به شما. خانمی آقای ناقوسی نوشتن نیکبختی هر انسان در فروتنی و افتادگی اوست و چه زیباست که بتوان آن را به دیگران تأمین داد. انقدر خوب باشیم تا بدی رخت ببندد. ما پرسیدیم که به نظرتون تواضع نشون دادن کجاها خوبه. برای 3094 خانم همت دوست از ملارد نوشتند که باید کوشش کنیم که یه جایگاهی برای خودمون درست کنیم، به این که گمان نکنیم صاحب هر چیزی هستیم و فروتن باشیم. آقای احسان از پشت بام درود بهتون که همراه ما هستید همچنان، و همه دوستانی که به ما میفرمایند که به نظرشون تواضع نشون دادن کجاها خوبه 3094 رو در اختیار دارید، همینطور 2265 2465 و 2265 2466. و اما امروز سال روز درگذشت جبار باغچه‌بان هست، کسی که مدرسه استثنایی ها رو پایه‌گذاری کرد و خب ما میدونیم که چه تغییر بزرگی در سیستم آموزشی کشور از این جهت اتفاق افتاد. سمونه گلک همکار نازنین هم یک گزارشی در واقع به یک بخشی را آماده کرده که دعوت میکنم که بشنوید، بیشتر هم با شخصیت باغچه‌بان آشنا میشیم و هم با کارهایی که انجام داده و اتفاقهایی که در طول این سال ها افتاده.
یک روز یکی از دوستانم با شوخی به من گفت تو برای بچه های تبریز باغچه دایر کردی و الان باغچه داری میکنی. تو باغچه‌بان شدی و پس از اون شوخی من باغچه‌بان رو به جای اسکرزاده برای نام خانوادگی آیندم موقع گرفتن شناسنامه ایرانی انتخاب کردم. این جمله است که به یادگار از جبار باغچه‌بان برای ما باقی مونده. حفظ فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی مرهون تلاش اندیشمندانی که با تربیت نسلی شاعی و کوشا در مسیر توسعه و پیشرفت کشور تلاش کردند. جبار باغچه‌بان از معلمان خستگی ناپذیر و دلسوز این مرز و بون، از همین اندیشمندان به شمار میره که با ابداع روش‌های جدید در تعلیم و تربیت سعی بسیاری در گسترش آموزش و پرورش به سبک نوین در ایران داشت. جبار اسکرزاده که همه اون رو جبار باغچه‌بان میشناسیم متولد 19 اردیبهشت 1264 در ایروان پایتخت کنونی جمهوری ارمنستان. جد او رضا اسکرزاده از اهالی تبریز و برای کار به ارمنستان مهاجرت کرده بود. پدرش اسکر هم در شهر ایروان با شغل معماری و قنادی روزگار میگذروند. قهرمان داستان ما به شیوه سنتی و مکتب خونه‌ای تحصیل کرد و در کنار آموزش در مکتب خونه پیش پدر هم مشغول به کار بود. او در 15 سالگی با اندک سوادی که داشت مجبور به ترک تحصیل شد و برای گذران زندگی تصمیم بر این گرفت که همراه با پدرش به قنادی و بنایی بپردازه. پس از پشت سر گذاشتن پستی‌ها و بلندی‌های نوجوانی، از خبرنگاران روزنامه‌های قفقاز و از فکاهی نویسان روزنامه ملا نصرالدین و مجله فکاهی لکلک شد. او در ادامه و به ناچار همراه همسرش سال 1298 شمسی از راه جلفا وارد شهر مرند شد. جبار در مرند در مدرسه که دولتی احمدیه به شغل آموزگاری مشغول میشه و اواخر اردیبهشت 1299 شمسی به تبریز منتقل میشه. ابتدا در تبریز کودکستانی رو با عنوان باغچه اطفال دایر میکنه و در کنار او کلاسی هم دایر میکنه برای ناشنوایان که در سال 1303 این کار رو انجام میده. با وجود اینکه مخالفت‌های زیادی هم براش اتفاق میفته، از جمله رئیس فرهنگ وقت که دکتر محسنی بوده در تبریز با اعتراض او مواجه میشه، اما او این کار رو انجام میده. این کلاس جنب باغچه اطفال باغچبان در کوچه انجمن در ساختمان معروف به عمارت انجمن تأسیس میشه. از همون زمان نام خانوادگیش هم از عسکرزاده به باغچبان تغییر پیدا میکنه. اولین تلاش ها در زمینه آموزش و پرورش استثنایی در حدود 100 سال قبل در ایران آغاز و نخستین فعالیت در بخش آموزش و پرورش کودکان با آسیب دیدگی بینایی از سال 1299 هجری شمسی توسط شخصی به نام ارنست کریستوفل اهل کشور آلمان در شهر تبریز با جذب 5 دانش آموز آغاز شد. در گروه کودکان با آسیب دیدگی شنوایی مرحوم باغچبان در شهر تبریز در سال 1303 اولین گام رو با تأسیس مدرسه باغچبان اطفال در جهت تعلیم و تربیت کودکان ناشنوا برداشت. بخشی از صحبت‌های رضا قلی شهیدی از اولین شاگردان جبار باغچبان را می‌شنوید.
جانب سید رضا قل شهیدی در سال 1302 در تهران به دنیا آمدم. قبل از تأسیس دبستان باغچبان چند نفر من ناشنوان بودم، البته نتوانستن مثل باغچبان ادامه میدن. آخه باغچبان ادامه نمیخوادی که من بسواد آخه من کافشم باغچبان ما را کمک کرد، ما را بزرگ کرد.
اما برمیگردیم به قصه جبار باغچبانمون. ابتکارات ویژه او روش شفاهی در تعلیم ناشنوایان، آموزش روش حساب ذهنی به ناشنوایان، ساخت گاهنما وسیله‌ای برای نشان دادن پستی و بلندی اقیانوس‌ها روی نقشه به کودکان، الفبای گویا و گوشی استخوان در 22 بهمن 1312 شمسی اختراع میشه. روش کار کردنش هم به این شکل بوده که شخص ناشنوا با گرفتن میله اون به دندون میتونسته از طریق استخوان فک صورت ارتعاشات صوتی رو دریافت و بشنوه. جبار باغچبان یک مؤلف هم بوده. برنامه کار آموزگار، الفبای آسان، الفبای دستی مخصوص ناشنوایان، زندگی کودکان، گرگ و چوپان، بازشه دانش، دستور تعلیم الفبا، الفبای خودآموز برای سالمندان، الفبایی که برای کودکان ناشنوا ساخته شد، اسرار تعلیم، الفبای گویا، برنامه یک ساله، کتاب اول ابتدایی و در خدمت مروارید چندین کتاب داستانی دیگه، حتی زندگی نامه‌ای با قلم خودش در مورد خودش هم به چاپ میرسونه. جبار باغچبان خودش رو مردی خدمتگزار به دنیای کودکان معرفی میکنه. چقدر زیباست که نام نیک از آدم ها باقی بمونه، اون هم همچین نام و نشانی، همچین تأثیر گذاری. امروز شنبه 4 آذر ماه سالروز درگذشت جبار باغچبانه. روح شاد و یادش گرامی.
هفته و 51 دقیقه است. اینجا تهران من، رادیو تهرانه.
شما امروز به ما میفرمایید که به نظرتون تواضع نشون دادن کجاها خوبه؟ 3094 که سامانه پیام کوتاهمونه 2265 2465 و 2265 2466 هم تلفن هایی است که در کابین سرکار خانم مالکی منتظر هستن تا شما بهشون زنگ بزنید. آقای مجتبی با زرگان برای 3094 نوشتن تواضع ضد تکبر و به ایمان نزدیکه و بهترین مرحله آسایش زندگی در هر جامعه و هر کار است. در هر جا تواضع داشته باشید بسیار مفید و خوب است.
با سلام خدمت عزیزان تهران من و تشکر از موجه تماماً شرکاخان بزرگی از میخواستم که تواضع در مقابل آدم هایی که قدر تواضع رو میدونن و متواضع بودن رو درک میکنن بسیار عالی های در مقابل آدم هایی که جسورن و با تواضع شما جسورتر میکنن به هیچ شما خوب نیست. در مقابل آدم های جسور و بدون درک از تواضع باید همون جمعه خودشون باشید. با تشکر فرقانی هستم از تهران.
درود به شما جناب فرقانی و سپاس. من یه سوالی گاهی برام پیش میاد پیام‌های دوستان رو که میبینم خیلی 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 به ندرت البته این ماجرا پیش میاد، ولی مگه هنوز واقعا کسی فینگلیش مینویسه؟ یعنی اصلا کی مینویسه کی میخونه؟ چجوریه داستان؟
سلام و عرض ادب خدمت خانم مجری و دیگر همکاران، وقتتون بخیر، امیدوارم که خوب باشین. والا من ذهنم درگیر یه سری مسائل، واقعا نمیتونم الان در مورد این تواضع صحبت بکنم. فقط تماس گرفتم بگم که دوستارتونم، میشنومتون و کنارتونم. همین، مواظب خوبیاتون باشین. صادق رزلانسری هم راننده بیل مکانیکی. خدا حافظ.
درود به شما آقا صادق، خیلی خیلی متشکرم. دوستان دیگر هم اگر مایل هستید بفرمایید که به نظرتون تواضع نشون دادن کجاها خوبه. ۲۲۶۵ ۲۴۶۵ و ۲۲۶۵ ۲۴۶۶ تلفنای تهران منه، 3094 هم سامانه پیام کوتاهش.
جادوی دل فریب بالا بلندان، زیبای بی نظیره، مشکل پسندم، شاهکار دل نشینه، شیرین زبانم، نازد نشسته برده دردان جانم، مجنونم از دگاه ماه تمامم، با خند پای تو افتادم به دامم، تو به من مست مست روی تو همشان، تو به من که در آرزوی تو
صدای شهر.
ساعت 7:58 دقیقه است و باز هم ما از استودیو صدای شهر رادیو تهران در کنار شما شهروندان هستیم و قراره که وضعیت تردد این لحظات خیابون‌های شهرمون رو به شما اطلاع بدیم.
ترافیک.
خب اول از بزرگراه شهید یاسینی براتون بگم که اونچه که تصویر به ما نشون میده شمال به جنوب این بزرگراه از محدوده بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی ترافیکش سنگین هست. در بزرگراه بسیج هم ترافیک سنگین رو میبینیم که در مسیر شمال به جنوب هست، از خیابان پیروزی آغاز شده تا محدوده سراح افسری هم دنباله دار شده. بزرگراه شهید باقری هم ترافیک سنگین داره در محدوده شرق تهران. شمال به جنوب این بزرگراه الان از بزرگراه شهید زین‌الدین ترافیکش سنگین هست تا خیابان جانبازان و باز در ادامه این مسیر از محدوده خیابان دماوند تا محدوده بزرگراه شهید یاسینی هم ترافیک سنگین رو شاهد هستیم. اما بزرگراه امام علی برای دوستانی که در این ساعت غروب تهران میخوان شمال به جنوبش رو طی بکنن باید بگیم که حد فاصله بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان خاوران ترافیکش سنگین هست. بزرگراه شهید همت شرق غرب هم ترافیک سنگین داره، از بزرگراه شهید مدرس تا محدوده بزرگراه آزادگان و بالاخره بزرگراه آیت الله حکیم رو هم وضعیت ترددش رو بدونید. الان کند حرکت خودروها در این بزرگراه در مسیر شرق غرب از تونل رسالت تا بزرگراه شهید باکری. ۱۸:۲۸ بخش بعدی صدای شهر که بازم از ترافیک براتون خواهیم گفت.
کسب و کار حرفه ماست، بر بلندای همت. به نام خدا. سلام، دکتر مهدی کریمی تفشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. ما رو از رادیو تهران میشنوید. تمرکزتون رو روی کارهایی بذارید که بازده بیشتری دارن. کم نیستن آدم هایی که آرزو دارن بازدهیشون بیشتر بشه. رسیدن به این آرزو یک فوت کوزه‌گری داره و اون اینه که بتونید در زمان کمتر کار بیشتری انجام بدین بدون اینکه کیفیت کار قربانی بشه. شما برای شروع یک هدف دارید و میدونید چگونه به اون برسید، اما وقتی اجرای طرحتون رو آغاز میکنید کمی که جلوتر میرید ممکنه به مواردی برسید که عملا بیفایدن یا حداقل ارزش وقت گذاشتن ندارن. میدونید همین وقت رو برای تجزیه و تحلیل